السلام عليكم.
سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تا اینجا نتیجه بحث قبلی این شد که اگر فضولی مال خودش را و مال دیگری رو با هم بفروشد، اگر صاحب مال اجازه کرد بیع صحیحه و اگر اجازه نکرد کل معامله باطله. و اون اشکالات مسئله رو نتونستیم حل کنیم، روایتی هم که در این باره نقل شده بود، این روایت هم مشکل سندی داره و هم مشکل دلالی. صاحب جواهر رضوان الله علیه بعد از اینکه این مسئله رو مطرح کرده فرموده که صحت معامله در صورتی که مالک رد بکنه، یعنی اگر نصف معامله فضولی بود و مالک رد کرد، اون نصف دیگر که فضولی نیست به شرطی صحیحه که صحت اون معامله موجب اشکال دیگری نشود. بعد خودشون دو مورد رو فرموده یکی این که موجب ربا نشود و دومم این که مشکلی مثل زمیمه عبد عابق عبد فراری پیش نیاد. توضیح کلام صاحب جواهر اینه که اگر کسی مثلا یک درهم مال خودش بود و یک دینار مال دیگران، این درهم و دینار دوتا را فروخت، مثلا به حالا به قولشون فروخت به 50 درهم، اگر صاحب دینار اجازه بده در این صورت که این معامله صحیحه و ربا هم پیش نمیاد، در صورتی که صاحب مال اجازه ندهد و بگه من دینار رو نمیدم، در این صورت اگر بیع درهم به سهمی از اون 50 درهم صحیح باشه موجب ربا میشه و ربا هم که موجب بطلان معامله است، بنابراین صحت معامله موجب فساد معامله است. مثال دومی هم که صاحب جواهر زده اینه که اگر کسی عبد خودش را که عابق فراریه، مثلا بگید ماشینی که گم شده، عبد خودش را به ذمیمه عبد شخص دیگر که حاضر فروخت، اگر صاحب اون عبد اجازه داد، در این صورت خب دوتاش صحیحه. اگر صاحب اون عبد اجازه ندهد و رد بکنه، معناش اینه که آقای فضولی عبد عابق را، عبد فراری را فروخته بدون ذمیمه، و عبد عابق بدون ذمیمه بیعش باطله. این فرمایش صاحب جواهر. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که ما اصل این معامله را صحیح دانستیم و گفتیم که کسی که مال خودش را و مال دیگران را می فروشد، به هر حال بیع خودش صحیحه، چه دیگری که فضولیست صاحبش اجازه بدهد یا اجازه ندهد. به عبارت دیگه آیت الله خویی فرمود که وقتی که منشأ متعدده، انشاء واحد بودنش ضرری نمیزنه. کسی که یک ماشین را با یک خونه می فروشه، حقیقتاً دو تا بیع انجام داده، نه یک بیع. گرچه یه صیغه خونده، ولی دو تا عقد بیعه. چون آیت الله خویی اینجور نظری داره، در ما نحن فیه اینجوری فرموده. فرموده فرقی نمی کند صاحب مال اجازه بدهد یا اجازه ندهد، در هر دو صورت این بیع باطله، در هر دو صورت بیع باطله. ما روایتی داریم که اگر کسی یک درهم را با یک دینار به 10 درهم و 10 دینار بفروشه، یه درهم با یه دینار بفروشد به 10 درهم و 10 دینار، این بیع صحیحه و ربا هم نیست. علتشم اینه که اون درهم در برابر دینار قرار میگیره و دینار در مقابل درهم، پس ربا پیش نمیاد. آیت الله خویی می‌فرماید که این روایت چون خلاف قاعده است و تعبد، این را حمل می‌کنیم بر صورتی که درهم و دینار هر دو مال یک نفره. کسی که یک درهم و یک دینار خودش را بفروشه به 10 درهم و 10 دینار، این میگیم صحیحه، اشکال نداره. و چون تعبده، باید بر همون قدر متیقن نص اکتفا کنیم. اما در صورتی که درهم مال یه نفر بود، دینار مال کس دیگه، اینجا خلاف مورد روایت، پس روایت رو کار نداریم، روایت رو میگذاریم کنار. مایی مقباعد. قباعد اقتضا میکنه که اگر کسی درهم و دینار را بفروشد، این چند تو بیعه، یعنی دو تو معامله است نه یک معامله. وقتی که یک معامله بود، اگر صاحب مال رد بکنه، اینجا که همون فرمایش صاحب جواهر درسته، یعنی ربا پیش میاد و معامله باطله. علتش روشنه دیگه، اگر صاحب اون دینار رد کرد، اون موقع میایم حساب میکنیم که مثلا این یک درهم را فروخته به پنج درهم و پنج دینار، مثلا اون یه دینار هم به پنج درهم و پنج دینار، خواهی که ربا میشه. پس در صورتی که مالک دینار رد بکنه، اینجوری که روشنه که ربا پیش میاد، یعنی کلام صاحب جواهر درسته. در صورتی که صاحب اون دینار اجازه بدهد، بازم ربا پیش میاد. علتش اینه که اینجا دو تا معامله است نه یک معامله. اگر یک معامله بود و مال یه نفر بود، میگفتیم درهم در مقابل دینار، دینار در مقابل درهم. ولی فرض اینه که آیت الله خویی میفرماید با وحدت انشاء منشأ وحدت پیدا نمیکنه، یعنی چند تا عقده. اگر چند تا عقده، پس در واقع یه عقد خونده درهم خودش را فروخته در مقابل درهم و دینار، یه عقد دیگر خونده دینار مردم را که فضولیست فروخته به درهم و دینار. پس در هر دو صورت، چه مالک اجازه بدهد چه اجازه ندهد، ربا پیش میاد و معامله باطله. یا مثلا اون موقعی که ماشین گم شده خودش را با ماشین دیگری دوتا را یک جا میفروشه، میگوییم که چه این که صاحب اون ماشین راضی باشد اجازه بدهد یا اجازه ندهد، در هر دو صورت به یه خودش باطله. این فرمایش آیت الله خویی. خب این بحث ها و این اشکالات همه در صورتیه که کسی اصل چنین معامله ای را صحیح بدونه. اینجایی که مال خودش را و مال دیگری را بفروشد، این معامله را اگر کسی بگه صحیحه، این حرفا پیش میاد. ولی اینجور که ما تا حالا بحث کردیم، نتیجه این شد که اگر مالک نسبت به سهم خودش اجازه بدهد، کلن یک معامله است و بیع صحیحه. و اگر مالک اجازه نداد، کل معامله باطله، چون یک معامله بود نه متعدد. طبق این چیزی که ما عرض کردیم، یعنی اینجوری، نتیجهش اینه که کسی که یک درهم خودش را با دینار دیگری دوتا را یک جا میفروشه، اگر صاحب اون دینار اجازه کرد، اینجا میگوی معامله صحیحه. ولی اگر که صاحب اون دینار اجازه نکرد، چون که یک معامله بود نه اینکه چند معامله، کل بیع باطله. دیگه بحث این که شرط هست که ربا پیش نیایدن پیش نمیاد. مؤید این عرض منم اینه که روایتی که میگوید فروش یک درهم و یک دینار به 10 درهم و 10 دینار حلاله، بسیار بسیار بعیده که آدم بگه این روایت تعبد است. و قدر متیقنشو میگیریم، قدر متیقنشم اونجاییه که خود این شخص مال خودش را بفروشه. این خیلی بعیده. اگر شرع فرموده جایز است یک درهم و یک دینار به 10 درهم و 10 دینار فروخته بشه، اگه شرع اینو حلال میدونه و ربا نیست، فرقی نمیکنه که مال خود انسان باشه یا مال دیگری. و این یکی از موارد استثناء ربا نیست، چون از موارد استثناء ربا نیست باید اینطوری بگوییم که ربا پیش نمیاد. کی ربا پیش نمیاد؟ وقتی که درهم و دینار مجموعاً یک معامله باشه، یک معامله درهم و دینار به درهم و دینار فروخته شده، هر کدامم در مقابل عکس خودش. این راجع به مسئله اول. مسئله دوم اینه که اگر فرض کردیم مالک اجازه نداد، آیا مشتری خیار تبعوض صفقه دارد یا ندارد؟ طبق عرض ما که خیلی روشنه دیگه، اگر که مالک اجازه نداد کل بیع باطله، قطعا دیگه خیار تبعوض صفقه معنا نداره. اگر مالک اجازه کرد کل بیع صحیحه، اگر مالک اجازه نکرد کل بیع باطله. ولی اگر کسی بگوید وقتی مالک اجازه نمیدهد، بیع نسبت به مقدار اصیل صحیحه، در این صورت باید ببینیم مشتری خیار تبعوض صفقه داره یا خیر. اگر که مشتری از اول عالم بود به این که این بیع چگونه است، یعنی میدونست که نصف مال فضولیه و نصفش اصیل، اینجا که خیار نداره چون خودش اقدام کرده. و اگر که بایع میداند که نصف مال مال خودش نصفش مال دیگری، بایع هم خیار تبعوض داره. اگر بایع میدونه نداره، اگر نمیداند خیار داره. اگر بایع میدوند که نصف مال مال مردمه، اینجا خیار نداره. ولی اگر که خود بایع خیال میکنه همش مال خودشه، خیال میکرد همش مال خودشه و فروخت، بعد انکشف که نصفش مال خودش بوده، اینجا بایع میشه بگیم خیار داره. حالا حد سر اینه که به چه دلیل مشتری یا بایع خیار دارند. بعضی ها خیار تبعوض صفقه رو به صورت یک خیار مستقل قبول ندارند، یعنی اینو یکی از خیارات نمیدونن. خیار تبعوض صفقه، خیار تبعوض صفقه یا باید داخل در بحث خیار عیب بشه، مثلا مکاسب که این کارو کرده، یعنی جزء خیار عیب بس کرده، یا مثلا باید جزء خیار تخلف شرط، یا که خیار تخلف شرطم اصلا توی مکاسب نبود. حالا در ظاهر نبودی، خیاراتی که تو مکاسب بس کرده بس خیار اشتراط و تخلف اشتراط رو نداره، خیار شرط داره، اما اون یعنی شرط الخیار، نه شرط بسته کمال. اگر کسی ادعا بکند که وقتی بایع مال خودش را و مال دیگری را با هم می فروشد به صورت ضمنی شرط کرده که این مال خودش با مال دیگری با هم باشه، یعنی شرط ضمنی است نه شرط سری، و مشتری هم در واقع به صورت مشروط داره میخره، میگه اگر دوتاش به من برسد این را میخرم. اگر این شرط ضمنی را کسی بپذیره میشه بگوییم در صورتی که مالک رد بکنه مشتری خیار تخلف شرط داره. مثل این که قبلا میگفتیم که هر کسی که چیزی را میخرد با زبان بی زبانی داره شرط میکنه، میگه به شرط این که سالم باشه. پس اگر که چیزی را خرید و سالم نبود خیار تخلف شرط داره، نه خیار عیب، خیار تخلف شرط داره. خب این حرف ها در صورتی درسته که آدم این را نگوید که وحدت انشاء وحدت منشأ می آورد. در صورتی که این حرف را نزنیم اونها درسته، ولی کسی که میگوید وقتی مبیع متعدده عقد چه واحد باشه چه متعدد به هر حال چند تو بیعه، کسانی که میگوین آدمی که داره دو جلد شرح لمعه میخره این دو تو معامله است نه یک معامله، کسی که این ادعا رو میکنه دیگه نمیتونه بگوید در ما نحن فی خیار تبعوض صفقه داریم، دو تا معامله است. اگر که دو تا معامله بود یکیش صحیح بوده یکیشم باطل بوده، اینجا نمیشه بگوییم وقتی یکی باطل بود نسبت به اون یکی خیار تخلف شرط داره یا خیار تبعوض صفقه داره، اصلا صفقه متعدد نشده. مقصود اینه که یه نوع تناقضیه تو کلام آیت الله خویی. اینم مطلب دوم. مطلب سوم راجع به تقسیط ثمن. اگر کسی این معامله رو صحیح بداند، ما که گفتیم باطله که راحتی، اگر کسی معامله رو صحیح بدونه اون موقع باید بگوییم که چقدر ثمن رو بایع طلب کاره. یا اگر کسی گفت که این معامله باطله ولی مالک اجازه داد، حالا که مالک اجازه داد ثمن رو چجوری تقسیم بکنند؟ از قدیم معروف و مشهور اینجوری بوده، می گفتن که کسی که دو تا مال را، یکی مال خودش و مال دیگری، دو تا رو یک جا می فروشه راه به دست آوردن ثمن اینه که بیایم دو تا رو با هم یک جا قیمت کنیم، بریم تو بازار بگیم اینا دو تاش چقدر می ارزه، بعد هر کدام را تک تک قیمت بکنیم، و بعد ببینیم نسبت قیمت هر کدام به مجموع چقدره. نسبتش هر چقدر بود این نسبت را از ثمن معامله بگیریم. مثلا فرض کنید که رفتیم بازار گفتن که اینا دوتاش با هم 10 تومن میارزه، بعد میگیم این یه دونش چقدر؟ میگن 5 تومن میارزه. میگوییم پس این یکی نسبتش به کل میشه نصف، 1/2. اگر فضولی این دوتا را به 100 تومن فروخته، الان صاحب این یکی نصف اون 100 تومن را طلب کاره. این را خب خیلی ها گفتم شیخ انصاری رضوان الله علیه اومده یه اشکالی کرده. شیخ فرموده که بعضی مواقع خود هیئت اجتماعی این دوتا مبیع دخالت دارد در قلت و کثرت ثمن. مثلا اگر کسی یه جفت کفش را، مثلا یه لنگش مال خودش بوده یه لنگش مال مردم بود، این دوتا را فروخت، حالا ما بخواییم اینجوری قیمت را به دست بیاریم، بریم تو بازار بگوییم که یه جفت کفش قیمت چقدره؟ میگن 10,000 تومن. بعد بگیم خب حالا این یه لنگش چندیه قیمتش؟ اینجا که هیچ وقت نمیگوین یکیش 5,000 تومن، یکیشو میگن 500 تومن. یعنی اون هیئت اجتماعی خیلی قیمت داره. در برابر خود وصف اجتماع مشتری داره پول میده و تک تکشون قیمتشون قیمت نسب معامله نیست. بعضی مواقع هم برعکسه، یعنی اگر که این دوتا با هم باشن قیمتشون کم میشه، اگه تک تک بودن قیمتشون زیاد بود، اما وقتی با همان قیمتشون کم میشه. بعضی از این افرادی که مثلا چیز میپروشن خب میگوین که مثلا جمله ای اگر کسی بخره ارزونتر میدن دیگه، یعنی وقتی که با همه کم میشه، وقتی که جداست زیاد میشه. یا مثلا اگر کسی کنیزی را، مادر را و دختر را دوتا را با هم یکی جا بفروشه، اینجا خب وقتی با همان قیمتشون کم میشه دیگه، چون دیگه وقت وقتی جایز نیست دیگه، با دوتاش نمیتونه وقتی کنه دیگه. یعنی گاهی بسته اجتماع قیمت رو بالا میبره، گاهی بسته اجتماع قیمت رو پایین میاره. گاهی هم اینجوره که مرحوم سید یزدی گفته، غیر از اون که شیخ انصاری میفرماد، گاهی اینجوریه که این دو شیء رو که با هم بفروشیم، یکی به خاطر اینکه با اون یکی هست قیمتش زیاد میشه، اون یکی به خاطر اینکه با اینه قیمتش کم میشه. اینجوری هم ممکنه دیگه، یعنی دو شیء وقتی با همند، یکی به خاطر وصف اجتماع قیمتش اضافه شد، یکی به خاطر وصف اجتماع قیمتش کم شد. اینجوری هم قابل تصور هست. به همین جهت مرحوم سید در حاشیه مکاسب فرموده که راه تقسیط ثمن اینه که بیاییم اول هر کدام از این دوتا را تو بازار قیمت بکنیم، منفردن، یعنی بگیم این تنها قیمتش چقدره، اون تنها قیمتش چقدره، و بعدن جمع بکنیم قیمت ها را، قیمت این دوتا را با هم جمع بکنیم، بعد ببینیم قیمت هر کدام نسبت به کل نسبتش چقدره، بعد این نسبت را از ثمن معامله بگیریم. بلی، اون نکته مهم کلام سید اینه ها، وقتی که میخواییم این دوتا را تو بازار منفردن قیمت کنیم، اینجوری نیست که این یه لنگ کفشو ببریم بگیم آقا این قیمتش چقدر، بعد دوباره این یه لنگ رو ببریم بگیم قیمتش چقدر. خب حالا این که آیا در موضوع آیا فقیه باید به عرف مراجعه کنه یا نه، حالا معروف که خب اینه که همین که تو ذهن شماست، میگویند که فقیه کارش تشخیص موضوع نیست. از قدیم اینو گفتن دیگه، میگن که فقیه باید فقط حکم بگه، تشخیص موضوع هم کار فقیه نیست. من این تو ذهنمه که نه، این حرف درست نیست، تشخیص موضوع کار فقیه هست. اصلا فقیه باید بگوید که موضوع، این حالا شاید تو ذهن شما عجیب سا یا مثلا خیلی حرف نادرستی به نظر میاد، ولی حالا این تا یه وقت بس بکنه. 5-6 تا دلیل داره که فقیه باید تشخیص موضوع بدهد. یعنی فقیه باید بدوند که الکل را مثلا از چی می سازن، فقیه باید این را نظر بدهد که مثلا این خون هست یا نیست، حتی تو موضوعات خارجیه صرفه، تو موضوعات مستنبته که روشن. ولی حالا این بحث طولانی میشه. ولی خب حالا اونو فکرش کردیم حالا، ولی این تو این بحثی حکومت، حالا انشالله بعد از ایام عاشورا دیگه بحث ولایت فقیه ها که شروع میکنن، بیشتر توی بحثی ولایت فقیه هم نمیخوام خیلی بحث بکنم که ولایت فقیه اثبات بکنیم، اون که حالا روشنه. بیشتر این مسائل که مثلا ولی فقیه اگر که یک موضوعی را تشخیص داد، مثلا گفت که ضرورت داره تو انتخابات شرکت بکنید، یه مجتهدی هم نظرش اینه که ضرورت داره شرکت نکنید، تو تشخیص موضوع آیا اینجا کار فقیه وقتی فقیه دیگر باید اظهار نظر بکنه؟ نباید. بیشتر این بحثا رو مطرح خواهم کرد. فعلا اون نکته مهم کلام سید یزدی که کلام سید هم با کلام شیخ متفاوته هم با کلام مشهور اینسا، سید یزدی میفرماید اینجوری نیست که یه لنگ کفشو بریم بازار قیمت بکنیم، بعد اون یه لنگ کفشو ببریم بازار قیمت کنیم، اینجوری نیست. باید این دوتا کفشو با هم ببریم بازار، به مردم بگوییم این دوتا با همند، این دو لنگه با همه، حالا که این دوتا با همه این یکی قیمتش چقدر، بعد دوباره اون یکی قیمتش چقدر. این که میگوین هر کدام علا نحو انفراد قیمتش مشخص بشه، علا نحو انفراد نه یعنی که این را تکی قیمت بکنیم جدای از اون، بعد اون را ببریم قیمت کنیم جدای از این، این مراد نیست. مراد اینه که این دوتا وقتی منظم به یک دیگر هستن قیمت هر کدام چیه. اینجور سید یزدی فرموده، بعدم فرموده احتمالاً مراد مشهور همینه. پس نتیجه این میشه که فضولی مال خودش را و مال دیگری را دوتا را با هم منظمن میبره بازار، ولی حالا که دوتا را با همه میگه این دوتای با هم این یکی قیمتش چقدر و اون یکی با این که باشه تنهایی قیمتش چقدر، هرچه شد جمع میکنه قیمت هر کدام به اون جمع نسبتشو میگیره. چه نسبتیه؟ این نسبت را از ثمن معامله میگیرن. اینم راه تقسیم ثمن. و سلام.